ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه 23 تیر ماه. امیدوارم که آدینه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. مروری خواهیم داشت بر رویدادها و اتفاقات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره و خبرهای ایران و جهان.
درود به تو و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر اینکه خشونت را محکوم می‌کند و انتقادهایش از روی دلسوزی است، بار دیگر خواستار تن دادن مقام‌های جمهوری اسلامی به تغییرات شد.
ما معتقدیم که مشکلات کشور ما و ملک ما زمان حل می‌شوند که مسئولان بزرگوار ما تن به تغییرات بدهند.
همچنین به نوشته وبسایت هالوش به درخواست امام جمعه زاهدان راهپیمایی این هفته در سکوت انجام شد. از ساعتی پیش از نماز جمعه زاهدان دسترسی به اینترنت در برخی مناطق سیستان و بلوچستان با اختلال شدید همراه بود. در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل به دادسرای بوکان خبر داد و اشاره کردند که این وکلا سال گذشته بیانیه‌ای در حمایت از خانواده مهسا امینی امضا کرده بودند. وبسایت هنگاو با انتشار اسامی این 54 وکیل گزارش داده که دستگاه قضایی چند ماه است این وکلا را به دلیل امضای آن بیانیه به بهانه‌های مختلف تحت فشار می‌گذارد. جانباختن مهسا امینی در 25 شهریور 1401 موجی از اعتراض‌های سراسری را در ایران و همچنین در جهان برانگیخت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز به پرونده شکایت خانواده امینی رسیدگی نکرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان از راه‌اندازی کارزاری با عنوان 100 هزار امضا برای آزادی آموزگاران زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی خبر داد. بنابراین گزارش، این کارزار پس از آن آغاز شد که هفته گذشته دستگاه‌های حکومتی از تحویل نامه 1200 معلم به سران قوا سر باز زدند. متنی که آموزگاران ایران در حال امضای آن هستند، خواستار آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آموزگاران است. در ماه‌های اخیر شمار بسیاری از فعالان صنفی فرهنگیان به زندان‌های طولانی مدت، اخراج، انفصال از خدمت یا بازنشستگی محکوم شدند. همزمان با دور جدید طوفان و گردباد و غبار، استانداری سیستان و بلوچستان روز جمعه اعلام کرد در دو روز اخیر 565 تن با ناراحتی‌های تنفسی، قلبی و چشمی به مراکز درمانی مراجعه کردند. طوفان در شمال این استان به ویژه در 5 شهر زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در هفته‌های اخیر صدها تن را راهی مراکز درمانی کرده است. چندی پیش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد به دلیل تغییرات اقلیمی بادهای 120 روزه به 180 روزه رسیده است. و برخی منابع حقوق بشری از بازداشت دست کم 9 تن در اصفهان در روز سه‌شنبه 20 تیر خبر دادند. به نوشته وبسایت‌های هرانا و توانا، از اتهام بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست و آنها را به زندان دستگرد اصفهان و بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل کردند. اسامی 7 تن از بازداشت شدگان شامل مینا ندایی، روزبه دانا، مرجان بشتام، هدا صادقی، سما عموشاهی، مهشاد کشانی و محمد رضا قطبی زاده گزارش شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده.
سپاسگزارم بنیامین صدر. شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله عصر. ۵۴ وکیل دادگستری فعال در شهرستان بوکان به دادسرا احضار شدند. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله عصر باشید. تهران و بغداد بر سر مبادله گاز و نفت با همدیگه توافق کردند. گفتگویی خواهیم داشت در این زمینه و جزئیات رو بررسی خواهیم کرد. و نگاهی خواهیم داشت به برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران. چگونه ایران قطعات ژاپنی رو با قطعات ساخت داخل جایگزین کرده؟ منابع حقوق بشری از احضار 54 وکیل دادگستری فعال در شهرستان بوکان که پیشتر بیانیه‌ای را در حمایت از خانواده مهسا امینی منتشر کرده بودند خبر دادند. سازمان حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، روز پنجشنبه گزارش داد که دادسرای عمومی بوکان با ارسال یک ابلاغیه از این وکلا خواسته در فاصله سه‌شنبه 20 تیر تا 5 روز پس از آن برای ادای توضیح در این دادسرا حاضر شوند. پیشتر گفتگویی داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن تهران، و از او درباره این احضاریه پرسیدم.
ظاهراً سال گذشته، یعنی در سال 1401 و بعد از موضوع مهسا امینی، این آقایان یک بیانیه ای رو منتشر می کنن که به احتمال قوی عکسی همراه اون بیانیه بوده، شاید عکس مرحوم مهسا بوده، و دادسرا در واقع ادعا می کنه که اینها عکس صور قبیحه منتشر کردن. ما برامون روشن نیست که این صور قبیحه منظور دادسرا چی هست در این رابطه. صور قبیحه چیزی هستش که جامعه را دوچار تنش میکنه به لحاظ در واقع مسائل عفت عمومی و از این قبیل، و نه عکسی که صرفا بدون فرض بفرمایید که روسری هست و یا بدون حجاب معمول هستش. اعلام نکردن که به علت پشتیبانی از خانواده مهسا امینی اینها مرتکب عمل مجرمانه شدن، چون جرم محسوب نمیشه. و جالبه که موضوع نزدیک یک سال هم هست که ازش گذشته و الان بعد از این همه مدت این احضار یک مقداری عجیبه، ولی تا زمانی که واقعیت روشن نشه که چه اتهام متوجه این آقایان هست، نمیتونیم عنوان بکنیم که عملشون قانونی هست یا نه. یک موضوع رو اجازه بفرمایید که من روشن بکنم. ممکنه که 54 نفر زیر یک بیانیه ای رو امضا بکنن، ولی یک نفر اون رو منتشر میکنه. اگر جرمی هم واقع میشه و اگر ادعا میشه که صور قبیحه یا عکس مخالف عفت عمومی منتشر شده، نمیشه این رو به پای هر 54 نفر گذاشت.
و آقای آقاسی، حالا این ماجرای بوکان هست، اما در طول یک سال اخیر فشار بر وکلای دادگستری بسیار گسترده بوده. وکلایی که وظیفه‌شون دفاع از متهمان هست، خودشون با انواع اتهامات مواجه شدن. برمون میگید که اکنون چه وضعیتی دارن وکلایی که چه در بند هستن چه با احکام روبرو هستند؟
بعد از شروع این مسائل و وقایعی از اردیبهشت سال 401، دستگاه ظاهراً به این نتیجه رسید که افرادی را که تأثیر گذار بر امور و وقایع هستند باهاشون برخورد بکنه. اینا از جمله هنرپیشه ها، نویسنده ها، بازیگرا و همچنین وکلای دادگستری. اینها افرادی هستند که رفتارشون میتونه الگو بشه برای یک عده‌ای و کمتر میشه به اونها انگ کنشگر و یا مخالف یا برانداز و از این جور امور رو زد. اینها کسانی هستن که میتونن معترض باشن و اعتراضشون هم معمولا مستدل هست. به همین دلیل برخوردهایی میشه که از تکرار اون جلوگیری بشه و دیگران این افراد رو الگو قرار ندن و به تبعیت از اونها اقداماتی صورت بگیره توسط افراد عادی و عامی.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری از تهران.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مقامات عراقی با دفاع از قرارداد میان بغداد و تهران برای مبادله گاز ایران با نفت عراق اعلام کردند که این توافق ناقض تحریم‌های آمریکا نخواهد بود. پیشتر نخست وزیر عراق اعلام کرده بود که این کشور قرار است بدهی خود بابت خرید گاز از ایران را به جای دلار با نفت خام پرداخت کند تا مشکل تأخیر در انتقال پول از بغداد به تهران حل شود. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، در این رابطه توضیح می‌دهد.
ایران و عراق 5 منطقه نفتی مشترک دارند. تهلوران، پایدار غرب، آزادگان، یادآوران و مناطقی مثل میدان مجنون. در مراحل اولیه و حال جمهوری اسلامی سعی میکرد با در گذار نفوذی که در دولت عراق داره بیاد بگه که خب چون خودش محدودیت صادرات نفت رو داشت، میخواست این نفت رو از طریق که شرکت نفت عراق صادر بشه و با لایسنس اونا صادر بشه و پولش رو دریافت کنه. عراقی ها نتونستن بدن. و این خیلی جالبه این نکته رو خدمتتون توضیح بدم که هر موقع که عراقی ها حتی در مماشات با این قضیه میومدن این رو صادر میکردن، دولت امریکا بدون اینکه بخواد روی این قضیه خیلی مسئله سازی بکنه، دسترسی دولت عراق رو به ذخایر ارزیشون محدود میکردن، چه قیمت دینار عراق پایین میامد. بالاخره تصمیم گرفتن که کاملا در این مورد بیان شفاف عمل بکنن و بیان به نفت ایران بگن که نه ما نمیتونیم برای شما نفت بفروشیم. و این کاری که آمدن کردن این بود که گفتن باشه پس شما این نفت رو بردارید در ازاش به ما گاز بدید. مرتبا به دلیل اینکه در گذشته گاز در داخل ایران کم میشد، گاز عراق، گاز صادرات به عراق رو هم از این طریق کمش میکردن چون بتونن مصرف داخلی رو بهش بپردازن. و خب عراقی ها شکایت میکردن از اینکه خب چون به بحثی که تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا پولیل برق میشود و بعد این قضیه باعث میشد که مناطقی از عراق با مشکل بی‌برقی مواجه بشن و این هم تو اعتراضات عراقی ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن. حالا الان این قراردادی که آمده، آمدن بیان که باشه ما این مناطق مشترک رو میان میدیم شما نفتشو همه رو شما بردارید و در ازای شما با گاز بدید، ولی گاز این دفعه که وام میدید یه خورده با حساب کتاب باشه و قطع و کم و زیادش نکنید. گویا وزارت نفت جمهوری اسلامی پذیرفته این بود که در هیچ شرایطی میزان صادرات گازش رو پایین نیاره، ولی خب هنوز در نظر داشته باشید که معضلات برق تو ایران هنوز حل نشده. درست نقطه هستش که به هر حال اعتراضات اجتماعی نیامده اون قضیه.
و آقای موسوی در ایران معضل برق هست، معضل گاز هم هست، از سوی دیگه آیا جمهوری اسلامی با کمبود نفت مواجهه که میخواد نفت بگیره در ازای گاز از عراق؟ یک گزارشی هم بود، خبری بود که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خودش از وضعیت بازار نفت اعلام کرده بود که تولید نفت ایران به مدد تخفیف‌های سنگین به مشتریان چینی در ماه گذشته میلادی به بالاترین رقم در 5 سال گذشته رسیده. حالا از عراق هم نفت می‌گیرن و این گونه که گزارش شده تحویل نفت ایران هم افزایش پیدا کرده، اما آیا همه اینها به معنای افزایش درآمدهای ایران هم هست؟
در این مورد علامتم که خیلی خوب بیشتر روش توجه بشه که ببینید میزان صادرات نفت ممکنه بالا رفته باشه ولی میزان درآمد بالا نرفته. به چند دلیل. به دلیل اینکه اولا در گذشته نفت هزینه تحویل‌دهی به عهده فروشنده است. نفت رو عمدتا شرکت نفت ایران می‌بردش تا حدود دریای جنوبی چین می‌بردن چون فقط تنها مشتری که دارن دریای جنوبی چین. ولی بعد از اینکه این مشکلات پیش اومده، حالا الان اومدن میدان فروششون رو بیشتر کردن، یعنی بردن حتی دریای شرقی چین. شما اگر حتی رو نقشه نگاه کنید ببینید دریای شرقی چین تا ایران درست مسیر دو برابر میشه، یعنی هزینه تحویل دهی بیشتر میشه و قیمت هم پایین کرد. چون در حال حاضر همین الان روس ها دارن با 35% تخفیف دارن نفتشون رو میدن که نفتشون نسبتاً بهتر از نفت ایران هسته چون میزان گوگردش پایین تره. ولی بر ایرانی ها برای اینکه بخوان این نفت رو بدن دارن تا تخفیف 40% میدن. ما برای همین شما به حجم صادرات نباید نگاه کرد و اون چیزی که بر میگرده باید نگاه کرد. شما ببینید که به حال موزل در حال حاضر ارزش پول ایران بسیار پایین اومده به دلیل اینکه پول ندارن وارد بکنن. از اون طرف هم شرکای منطقه‌ای جمهوری اسلامی مثل حزب الله لبنان، مثل سوریه، اینها دارن شکایت میکنن که پول لازم رو از ایران دریافت نمیکنن. این نشون دهنده اینه که واقعا درآمد پایین اومده. و شو که کاملا هم درست نکته ای که شما میفهمید که میزانی که دارن صادر میکنن و فقط و فقط هم یک مشتری هست، اونم چین، به پالایشگاه های کاملا متفرق غیر دولتی دارن میدن که در گذشته این نکته هم در نظر بگیرید، در گذشته این پالایشگاه مستقیما با ایران حل و فصل میکردن، یعنی در ازای این پول میدن چون وابسته به دولت نیستن. حالا دولت چین آمده به اینها میگه شما این نفتی رو که میگیریم در ازاش ما اعتبار بانک مرکزی چین رو میدیم، یعنی حتی تو اینجا هم باز هم پول رو مستقیم دریافت میکنه. این میشه منظر دوم اینها که پول دستشون نمیرسه و الان چیزی که بیش از هر چیزی جمهوری اسلامی باش مواجه هستش پول میخواد وارد کنه و اعتبار نمیخواد، اعتبار بانکی چیز رو نمیخواد.
مهدی مصلحی بود، کارشناس نفت و انرژی از لندن. اما برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران به شدت زیر ذره‌بین ناظران و تحلیلگران است که در تلاشند تا بفهمند این فناوری چگونه شکل گرفته و پیش می‌رود. آنطور که یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی می‌گوید، اخیراً تهران موفق شده به جای برخی قطعات ژاپنی از محصولات داخلی استفاده کند و این موضوع نگرانی غرب در زمینه راه‌های محدود کردن برنامه پهپادی جمهوری اسلامی را عمیق‌تر می‌کند. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
این صدای آژیر هشدار قرمز در کیف در ساعت اولیه بامداد جمعه است. صدایی که عموماً در طول شب شنیده می‌شود، آن هم زمانی که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری یا موشک شهرهای مختلف اوکراین را هدف قرار می‌دهد. پهپادهایی که ماهاست نام ایران را به این درگیری نظامی افزوده است. تهران اگرچه همواره فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده، اما لاشه پهپادهای جاسوسی و همچنین انتحاری ساخت ایران، مهاجر و شاهد دلیلی بر این مدعاست که تهران در این درگیری نقش ایفا می کند. این اتهام نقش‌آفرینی تا جایی پیش رفته که اعضای غربی شورای امنیت اوکراین هفته گذشته در نیویورک تهران را متهم کردند که به دلیل همکاری نظامی با مسکو قطعنامه 2231 را نقض کرده است. Iran's actions violate UN Security Council Resolution 2231. اما ماهاست که محققان حوزه تسلیحات در حال بررسی و آنالیز بقایای پهپادهای ایرانی که در اوکراین فرود می آیند هستند. قطعات آن را یک به یک از هم جدا می کنند و در همین ماه‌های اخیر چندین گزارش تحقیقاتی حاکی از آن بود که این قطعات و جزئیات ساخت کشورهای مختلفی هستند که ایران به اشکال گوناگون به آنها دست می یابد. حتی در یک مورد یک قطعه که مربوط به سیستم برق داخل پهپاد بود در خود اوکراین تولید شده بود. اما حال یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا به نام Conflict Armament Research میگوید تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و سختی دسترسی به فناوری‌های روز دنیا موجب شده تا ایران خود دست به کار شود و برخی تجهیزات لازم برای ساخت پهپاد را تولید کند. بنابراین گزارش که روزنامه وال استریت جورنال آن را منعکس کرده، دو قطعه که یک شرکت ژاپنی تولید می‌کرد، حالا در خود ایران و توسط شرکتی به نام سرمد الکترونیک سپاهان تولید می‌شود. این شرکت که به پرسش‌های وال استریت جورنال پاسخ نداده، برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با برنامه دفاعی ایران در ارتباطند، در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اروپا نیست. بسیاری دیگر از قطعاتی که در ساخت پهپاد استفاده می شود نیز در بازار بین المللی موجود است و در زیر مجموعه ابزار و قطعات حساس قرار نمی گیرد. از همین روست که این روزنامه آمریکایی می نویسد کار کشورهای غربی برای محدود کردن برنامه پهپادی ایران آسان نیست و تاکنون موفق نبوده است. البته در خود اوکراین به نسبت یک سال پیش مقابله با حملات پهپادی یکی از اولویت‌های اصلی نظامیان و مهندسان است که به آنها کمک می‌کنند. همین ماه پیش در یک گردهمایی نسبتاً خصوصی در پایتخت اوکراین این افراد گرده هم آمده بودند تا در این باره تبادل نظر کنند. آنطور که میخائیلو فدوروف وزیر دگردیسی دیجیتال اوکراین در این باره گفته است، امروز جنگ متکی بر فناوری و تغییرات در آن است و این اتفاق هر روز در میدان نبرد رخ می‌دهد. اگر غرب نمیتواند مانع فروش پهپادهای ایران به روسیه یا پیشرفت‌های آن کشورها در این زمینه شود، آنطور که وزیر اوکراینی میگوید، تلاش کیف کاهش هزینه مقابله نظامی با این پهپادهاست. یعنی به جای هدف قرار دادن و سرنگون کردن آنها با موشک، مهندسان اوکراینی در تلاش برای استفاده از فناوری روز و ساخت پهپادهایی هستند که جایگزین موشک‌های گران قیمت شود.
هانا کاویانی گزارش میداد. اما یک مقام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از فعالیت 60 کلینیک طب سنتی خبر داده و گفته این وزارتخانه قصد دارد طب سنتی و ایرانی را در کل نظام سلامت ایران ادغام کند. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
بیماران در کشور با کمبود و نبود دارو روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند و 10 روز پیش پزشکان ایرانی از کاهش کیفیت خدمات درمانی و عدم واردات تجهیزات پزشکی به دلیل بحران اقتصادی در بخش درمان و بازگشت آنها به طبابت و جراحی‌های منسوخ از قبیل شکافتن حفره شکم برای برخی جراحی‌ها به جای برش‌های کوچک و لاپاراسکوپی خبر دادند و حالا جامعه پزشکی با معضل جدیدی به نام طب سنتی اسلامی روبرو شده است. نفیسه حسینی، مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه از ورود طب سنتی به بیمارستان‌ها گفته و تأکید کرده که بر اساس قانون بودجه تا پایان امسال طب سنتی در 100% شبکه بهداشتی کشور ادغام می‌شود. علی کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه‌های علمیه نیز 5 روز پیش خواستار جلوگیری از ساخت دارو و بیمارستان در کشور شده بود و گفته بود که وزارت بهداشت سواد پیشگیری از بیماری را ندارد و تاکید کرده بود که اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، آنها در حوزه علمیه متکلف آن می‌شوند و روایات سلامت را تبلیغ خواهند کرد. از عباس تبریزیان، معممی که مدعی است که پدر طب اسلامی است، در مورد مکتب طب اسلامی و الهی بودن آن بشنویم.
ما این طب اسلامی داریم، مترقی ترین طب موجود روی زمین. درست غفلت شده بود، از این علم مطرح نشده، کتابی نوشته نشده، ولی مترقی ترین طب موجود روی زمین. چرا؟ چون مال امام معصوم، طب پیامبر. پیامبر هم می‌فرماید این طب از جبرائیل، علمنی جبرائیل. جبرائیل به من این داروها را یاد داد. جبرائیل هم از خداوند تبارک و تعالی است. پس این طب الهی است.
رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر حسین موسویان، پزشک ساکن تهران را جویا شده است.
امروز بشریت در علم پزشکی به قله‌های دست نیافتنی دسترسی پیدا کرده. جامعه پزشکی ایران با تمام مشکلات و مضایقی که در سر راهش وجود داشته، کوشیده تا از اطلاعات علمی و دانش روز پزشکی جهان عقب نمونه. کسانی که از طب سنتی حرف میزنن همون کسانی هستن که میخواستن پاندمی کرونا رو با دود عنبر نسا و روغن بنفشه معالجه کنن. تعجب میکنم که چرا مسئولین زیر رفت این افراد را به جرم عوام فریبی و شارلاتانیسم تعقیب نمیکنن و اجازه میدن این افراد در رسانه ها افکار عمومی را مسموم کنن.
رئیس جمهوری ایران هم از معتقدان به این روش است. او هفته گذشته در افتتاح بیمارستان قدیر در تهران خواستار استفاده از طب سنتی در مراکز درمانی کشور شد. دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی در آمریکا:
تصمیم به ادغام علم و مذهب میتونه عواقب فاجعه باری داشته باشه، به خاطر اینکه اساس و پایه این دو با هم تفاوت‌های خیلی اساسی داره. تفاوت داره با اینکه شما این رو به عرصه‌ای منتقل بکنید مثل بهداشت عمومی و پزشکی، چون اونجا نتایج فاجعه بار مستقیما با جون انسان‌ها سر و کار داره. علم پزشکی و رشته‌های وابسته به پزشکی بر فرضیه و آزمون استوار هست. نتیجه‌گیری علمی می‌کنید و بعد سعی می‌کنید در مرحله کاربردی تبدیل بکنید به راه حل‌هایی برای مشکل پیش رو که اونم مسئله بهداشت عمومی هستش. ادغام این هم علم و مذهب با این گونه بلند پروازی های بی پایه و اساس هیچ نتیجه نخواهد داشت جز نابود کردن سیستم بهداشت عمومی، که با وجود اینکه خیلی مشکلات زیادی داره ولی به هر حال در یه حدی داره کار میکنه، واقعا نتایج بسیار فاجعه باری برای کشور خواهد داشت.
دکتر روزبه اسفندیاری، پزشک عمومی، به رادیو فردا میگوید به سختی واقعیت این خبر را باور کرده است.
وقتی من خبر ادغام طب سنتی در طب نوین رو طرف یک مقام وزارت بهداشت خوندم، اول فکر کردم که یک طنزی رو خوندم تا یک خبر. البته طنزی تلخ. به هیچ وجه من منکر اثرات گهگاه مثبت و مفید طب سنتی نیستم، ولی باید در نظر داشته باشیم که وقتی به گذشته نگاه میکنیم میبینیم چه میزان مرگ و میر از عدم وجود آنتی بیوتیک برای سری بیماری ها مثل وبا و طاعون وجود داشته.
در حالی که پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی کشور گوی سبقت را در مهاجرت از دیگر اقشار جامعه رو بودند، مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی میگوید ورود طب سنتی میتواند به تهدیدی برای سلامت جامعه بدل شود.
این دست راهکارها خودشون موجبات پدید اومدن آسیب‌های اجتماعی رو فراهم میکنن. وارد کردن طب سنتی که روش علمی نداره به سیستم بهداشت و درمان یک مملکت هیچ نتیجه‌ای بجز برمغان آوردن فاجعه در زمینه سلامت جسمی و روانی افراد جامعه که خودش به سرساز آسیب‌های اجتماعی خواهد بود نداره. سیستم ناکارآمد درمانی خودش یک تهدید اجتماعیه.
نفیسه حسینی، مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت مدعی شده که در کنار طب رایج، طب سنتی میتواند به بیماری‌های صعب العلاج نیز کمک کند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب سری بزنیم به هالیوود، جایی که پس از اونکه مذاکرات صنفی میان انجمن بازیگران آمریکا و استودیوهای فیلمسازی بی نتیجه به پایان رسید، این انجمن از نیمه شب گذشته رسماً وارد اعتصاب شد. همزمان نویسندگان هالیوود هم از مدتی پیش در اعتصاب به سر میبرن و بدین ترتیب اغلب تولیدات سینمایی و تلویزیونی در آمریکا متوقف خواهد شد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
در پی شکست خوردن مذاکرات بین اتحادیه بازیگران آمریکا و استودیوهای مهم تولید فیلم و سریال در این کشور، از نیمه شب گذشته اعتصابی تاریخی در هالیوود آغاز شده است. اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیو موسوم به سگ‌افترا روز پنج شنبه 22 تیر اعلام کرده بود که کمیته مذاکره بعد از هفته‌ها گفتگوهای بی‌نتیجه با شرکت‌های مانند نتفلیکس، آمازون، دیزنی و برادران وارنر رای داده است که 160 هزار عضو این اتحادیه دست از کار بکشند. نویسندگان فیلمنامه از چند ماه پیش به دلایل مشابهی در اعتصاب هستند و حالا برای اولین بار بعد از سال 1960 دو صنف مهم سینمای آمریکا به شکل همزمان دست از کار می‌کشند. اختلاف میان بازیگران و فیلمنامه نویسان با استودیوهای تولید و پخش فیلم و سریال بر سر قراردادهای کاری و شیوه تجاری صنعت سینما و تلویزیون است. دبیر اجرایی اتحادیه بازیگران در بیانیه ای اعلام کرد که دست رد استودیوها به پیشنهادات مهم بازیگران برای همکاری‌های آتی و بی احترامی بنیادین به اعضای این اتحادیه آنها را به این تصمیم رسانده است. همزمان فرند رشر، رئیس اتحادیه بازیگران آمریکا، از اتحادیه تهیه کنندگان سینما و تلویزیون آمریکا که نماینده استودیوها در این مذاکرات بود به شدت انتقاد کرد. او نیز این اتحادیه‌ها را به توهین و بی احترامی به بازیگران متهم کرد و گفت تا زمانی که با حسن نیت مذاکره نکنند توافقی صورت نخواهد گرفت. اتحادیه تهیه کنندگان سینما و تلویزیون در این زمینه هنوز موضع‌گیری نکرده است. درخواست‌های اصلی بازیگران به نویسندگان شباهت دارد و آنها خواهان محدود شدن استفاده از هوش مصنوعی برای شبیه‌سازی کار بازیگران و نویسندگان و همچنین رسیدن به شیوه جدید عقد قراردادها در دوران متداول شدن شبکه‌های آنلاین پخش فیلم هستند. بازیگران و نویسندگان می‌گویند این شبکه‌های آنلاین مانند نتفلیکس و آمازون فرایند خلاقانه تولید فیلم و سریال را به بازار کار مبتنی بر قراردادهای کوتاه مدت تبدیل کردند. از اول ماه می که فیلمنامه نویسان آمریکایی اعتصاب را آغاز کردند، بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های در دست تولید متوقف شدند. پیوستن بازیگران به اعتصاب نویسندگان به معنای آن است که فیلمبرداری تقریبا همه پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی متوقف خواهد شد. هرچند پیش از این دست از کار کشیدن بازیگران و فیلمنامه نویسان به شکل مجزا سابقه داشته، اما آخرین بار که این دو صنف به شکل همزمان اعتصاب کردند سال 1960 بود. در آن سال اعتصاب وقتی پایان یافت که استودیوهای هالیوود پذیرفتند در کنار سایر شرایط درصدی از درآمد ناشی از فروش فیلم‌ها به شبکه‌های تلویزیونی را به بازیگران پرداخت کنند.
خب شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اردشیر اعلام کرد که در گزارشش که 1960 آخرین باری بوده که انجمن بازیگران و نویسندگان هر دو با همدیگه اعتصاب کردن. این نکته رو جالبه که اضافه بکنم، در سال 1960 رونالد ریگان رئیس جمهوری سابق آمریکا که اون موقع کار بازیگری در سینما و تلویزیون رو انجام میداد، رئیس انجمن بازیگران آمریکا بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. وقت خوش.